سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام اصلان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینم و یا میشنوم. امروز شنبه 14 مارس 2020 و 24 اسفند 1398. امروز صدای گزارش از کمک های دریافتی خواهد بود و بعد میرسیم به اخبار بسیار مهم و شاید تعیین کننده ای که هفته گذشته داشتیم و بعد میخوام بحث باز بکنم راجع به ویروس کرونا که تجربهش در کشورهای مختلف چه درسهایی به ما میده. چرا این بحث باید باز بشه؟ به خاطر کشورمون که از چه الگویی باید درس بگیره در اینکه مردم ایران از این بلا نجات پیدا بکنن و نجات پیدا خواهند کرد. در نتیجه یه بحث در واقع مقایسه‌ای میخوام بکنم بین دو کشور اصلی، یعنی چین و امریکا و انگلیس البته، چون آقای بوریس جانسون اصلا اعتقاد نداره که باید کاری کرد. بگذاریم، بنابراین از این جهت این مهمه که دو شیوه برخورد، دو نوع سیستم، و البته اون یه بحث مفصله که هر کدوم از این دو سیستم چگونه عمل میکنند و نتایج کارشون چیه، کدومش به نفع مردم اون کشور و بشریت و کدومش به ضرر مردم اون کشور و بشریت، و این درس‌های عظیمی توشه. در واقع حالا صحبت خواهم کرد که ویروس کرونا درس‌های عظیمی داره به ما میده. یعنی این ویروس کوچولو غرور بسیاری از ابرقدرت‌ها رو زیر پاش داره له میکنه. بنابراین ابتدا و البته این به ما فرصت میده که با عملاً فروپاشی بورس سهام نیویورک ببینیم اقتصاد امریکا به کدام سو می‌رود و اقتصاد جهان به کدام سو می‌رود. بنابراین ابتدا البته اخبار دیگه‌ای هست. خود همین داستان اقتصاد در عربستان چه اتفاقی داره می‌افته و غیره و غیره و در منطقه هر چقدر که. بنابراین ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی. از شهر هلسینکی در فنلاند 5 دلار، از سان فرانسیسکو 3 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 450 دلار، از هانتینگتون بیچ در کالیفرنیا 50 دلار، از بیکرزفیلد در کالیفرنیا 250 دلار، از وست ساسکس در انگلیس 50 پوند انگلیس، از وینیپگ در مانیتوبا 75 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از مریلند ویت لوف 100 دلار، از بروکلین 200 بروکلین نیویورک 200 دلار و از الیسو ویهو در کالیفرنیا 50 دلار. بنابراین میرم ابتدا روی اخبار. در واقع دلم میخواد اخبار رو همینطور که گفتم بعد میرسم روی اخبار اقتصادی. ابتدا از کرونا ویروس، از ویروس کرونا شروع میکنم به خاطر درس هایی که داره. ما میدونیم که موقعی که در چین در شهر ووهان در ایالت هوبی آغاز شد این بیماری از اون موقع به بعد فرضاً نیویورک تایمز به عنوان منبع خبر اولی که من دارم، صبح ساعت 6 اولین چیزی که بهش مراجعه می کنم نیویورک تایمز، تیپل آف ریکورد، هر شبت که منبع به اصطلاح چیز خبر. چه مقالاتی ده ها و صد ها علیه چین که اینا با اسبانیه این قضیه بودن و غیره و غیره دارن به اصطلاح بی توجهی کردن و در نتیجه اون دکتری دکتر لی ون لیانگ که ابتدا گفت یه همچین چیزی وجود داره، دولت محلش نذاشت و بالاخره در اثر همین ویروس کرونا درگذشت، و چه در واقع چه اینا آره نقاط ضعفی بوده، ولی الان مشخص شده که این ویروس شناخته شده نبوده، نمیدونستن داستان چیه. حالا این دکتر هشداری داده، ولی این چیز ساده نبوده که یک باره دست به کارهایی بزنن که بعدن حالا خواهم گفت دست به چه کارهای عظیمی زدن. بنابراین آره ابتداش اینجوری بوده، البته اشتباهاتی که در ایران شد کاملا متفاوته، حالا راجع به اونا هم صحبت میکنم. ولی بعدش ببینیم چین چه کار کرد، چه تمهیداتی و چه اقداماتی کرد که روزنامه، همین روزنامه نیویورک تایمز در شماره دیروزش که 13 مارس باشه، من در واقع بخشای از مقاله بنیامین کاولینگ و وین ارشبت وی وین لیم لیم رو برای عزیزان میخونم. تیتر مقاله عبارت از این است که آیا ویروس کرونا را آنها عذر میخوام آنها ویروس کرونا را این گونه متوقف کردن. دارن چین، هنگ کنگ، عرصبت که تایوان، اینا رو، یعنی در واقع کشورهای شرق آسیا رو، همشون از جمله کره جنوبی، حالا مقایسه خواهم کرد که فرضاً کره جنوبی کارایی که داره میکنه با کارایی که در امریکا و یا انگلیس داره میکنه چیه. بنابراین اینا چطور تونستن ویروس کرونا رو متوقف بکنن؟ در اواخر ماه ژانویه پس از واکنشی آهسته و مسئله دار، این مقاله با وجود آنکه داره میگه که چین موفق شده، ولی لحنش کاملا انتقادیه. با همه اینا نیویورک تایمز مجبوره از آن بکنه که اینا چگونه متوقف کردن. دولت چین دست به اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از تماس بی سابقه ای زد. شهرهای بزرگ به ویژه ووهان مرکز شیوع بیماری را قرنطینه کرد. همین جوری فقط میگه قرنطینه کرد. یه شهر 11 میلیونی رو. خب چطور قرنطینه کرد؟ شما اگه به عکس ها نگاه بکنید، به ویدیوها نگاه بکنید، یک نفر تو خیابونا نیست. مردم کجا رفتن؟ تو خونه هاشونن، تو آپارتمان هاشونن. خب حالا اینا غذا از کجا گیرشون میاد؟ آیا گرسنه میمونن؟ کارگرا چه کار باید بکنن؟ کارخونه ها تمام تعطیل شده. همینجوری قرنطینه کرده؟ خب این قرنطینه چطور شده؟ چطور قرنطینه کرد؟ 11 میلیون انسان رو چطور غذا بهشون رسیده؟ الان خود بنده خودم رو قرنطینه کردم، چون داره در کالیفرنیا غذا چجوری؟ من مجبورم برم بیرون. مردم امریکا، حتی مردم ایران، مجبورم برم از فروشگاه ها غذا بخرم. پس شهر ووهان چه کار کرده؟ به تمام این 11 میلیون غذا رسیده که همین روزنامه نیویورک تایمز از آن کرد که یک نفر نه تنها گرسنه نمونده، وزن کم نکرده. چطور؟ از طریق سلفون، از طریق تلفن دستی در واقع به فروشگاه ها سفارش می دادن و کسایی بودن که وظیفه‌شون این بوده که این غذا را از طریق پنجره و یا دم در به این آپارتمان ها، به این ساختمان ها، به این 11 میلیون نفر غذا برسونن. مردم نیومدن بیرون و مردم به حرف دولت و یا سیستم گوش کردن. چرا گوش کردن؟ برای این که در همون زمان تقریبا بلافاصله بعد از این که مشخص شد براشون که این یک خطره، حالا بگذاریم بلافاصله ساختار دانشمندای چین ساختار ژنتیک این ویروس رو در عرض همون چند روز و یا هفته اول کشف کردن و در صدد به وجود آوردن در واقع واکسن، که هنوز واکسن در واقع درست نشده، زمان میبره، همینجوری نیست درست کردن واکسن، ولی بلا فاصله شروع کردن به ساختن دو تا بیمارستان که من اینجا صحبتشو کردم. در عرض 10 روز 2 تا بیمارستان 1000 تخت خوابی درست کردن. آیا در تصور کسی می گنجه در این کشور فرضاً که بنده هستم که در عرض 10 روز 2 تا بیمارستان 1000 تخت خوابی ساخته بشه و تمهیدات دیگه، یعنی تمام سالن‌های ورزشی، اولا همه به اصطلاح گرد همایی ها متوقف شد، کارخونه ها تعطیل شد. خب کارخونه ها که تعطیل میشه، کارگرها آیا مزدشون داده میشه یا نمیشه؟ حالا راجع به این در امریکا صحبت میکنم. کارگرها میدونن که مزدشون بهشون خواهد رسید، وگرنه نمیمونن تو خونه. همینطور که الان هم در ایران و هم در امریکا کارگرها هرچی هم بهشون دستور بدن که بمونه تو خونه، بعد ببینن مزدشون بهشون میرسه، غذا بهشون میرسه یا نه. قرنطینه کردن که نیویورک تایمز میشه قرنطینه کردن. قرنطینه کردن همین جوریه، یه کار ساده است. مردم به دولت و یا به اون چیزایی که باید به سیستم اعتماد دارن گوش میکنن یا میمونن تو خونه یا نه گوش نمیکنن و میان بیرون، که حالا در ایران مجبور شدن سپاه پاسداران رو، یعنی ارتش رو در واقع وارد میدان بکنن، برای اینکه مردم گوش نمیکردن. بنابراین قرنطینه کرد و محدودیت‌های مسافرتی مختلفی در سر کشور برقرار کرد. در واقع هم شهر ووهان که یکی از مراکز بزرگ رفت آمد در چین و محل تقاطع بسیاری از راه آهن‌ها به مناطق مختلف این کشور، کاملا متوقفش کرد. عزیزان هر کدوم از اینا همینجا چه شیوه تفکر و چه ایدئولوژی لازمه که تو اقتصادت رو متوقف بکنی، در فکر این نباشی که چه بر سر استاک مارکت بورس سهام میاد، چه بر سر اینه که بنده حالا رشد اقتصادیم 6% باشه یا 4% باشه یا 3% باشه یا 0% باشه. کدومش مهمتره؟ رشد اقتصادی و بورس سهام یا جان مردم؟ نکته فقط یه نکته همینجوری نیست، نکته فلسفیه که سود سرمایه مهمتره یا جان انسانها. من فرضاً اینجا راجع به چین میخواستم صحبت بکنم و قبلا هم صحبت کردم. و بارها و بارها کوشش شده که ببینیم چین چه سیستمیه، سرمایه‌داریه، سوسیالیستیه، سوسیالیسم با چهره چینیه، سرمایه‌داری با چهره چینیه، سوسیالیسم بازار چیه خلاصه. خب اینا درسایه که بهمون میده که چیه داستانش. در این حد که چین دست به این اقدامات زد و نیویورک تایمز رو مجبور کرده بپذیره که آنها ویروس کرونا رو اونگونه متوقف کردند، نشون میده که این کشور یک کشور سرمایه‌داری نیست. اگه سرمایه‌داری بود اینطور عمل نمی‌کرد. همینطور که کره جنوبی سرمایه‌داری کامل نیست. همینطور که حتی ایتالیا سرمایه‌داری کامل نیست. کجا سرمایه‌داری کامله؟ امریکا. حالا برای عزیزان صحبت می‌کنم که سرمایه‌داری که ترجیح میده سود سرمایه بورس سهام رو به جان مردم، خواهیم دید که شما اگر فقط به عرض شود که جلسه این که همین دیروز آقای ترامپ در کاخ سفید داشت و بعدش هم مصاحبه مطبوعاتی رو اگر عزیزان گوش کرده باشن، تفاوت بین دو سیستم رو میتونن ببینن که جان انسانها مهمتره یا سود سرمایه، سود انحصارات، بورس سهام. ظرفیت آزمایش بیماری در آزمایشگاه ها به سرعت افزایش یافت. حالا ببینیم همینه که مردم رو در واقع تست یا آزمایش تشخیصی بکنن، این خودش یه اقدام عظیمه که ببینن کی ویروس تو بدنشه تا بتونن به صدا جداش بکنن که گسترش نده ویروس رو. برای کاهش فشار روی بیمارستان ها بیماران با علائم خفیف را، هر کدوم از اینا درس برای کشور ما داره، بیمارستان ها بیماران با علائم خفیف را در مکان های موقت جداسازی در سالن‌های ورزشی و حتی سالن‌های سخنرانی قرار دادن. تمام این سالن‌های ورزشی رو اختصاص دادن به این کارا، ورزش، مسابقه، گرد همایی، نمیدونم جلسه، ابدا قرنطینه کامل. افرادی را که با شخص دارای علائم تماس گرفته بودن به مکانهای از قبل تعیین شده ای فرستادن، از جمله هتل‌ها، خوابگاه‌های آماده شده برای این منظور تا از انتقال ویروس به دیگران جلوگیری بشود. سپس بیمارستان‌های جدیدی به سرعت ساخته شد. نمیگه دو تا بیمارستان 1000 تخت خوابی در عرض 10 روز ساخته شد. روش نمیشه. خبرنگار نیویورک تایمز. در ابتدا از تقریبا تمام اهالی ووهان خواسته شد در منازلشان بمانند. نمیگه خب در منازلشان موندن کی بهشون غذا میده؟ مدارس و هم محلهای کار حتی پس از روزهای جشن سالانه در 27 ژانویه همه بسته ماندن. کارخونه ها، مدارس، تمام گرد همایی ها، با اینکه جشن ملیشون بود. درست این اتفاق زمانی افتاد که در واقع مثل خودمون که نوروز میشه تا 13 هم ادامه پیدا میکنه، اینا دو سه هفته جشن میگیرن. میلیون ها و ده ها و صد ها میلیون میرن پیش خانواده هاشون جشن میگیرن. همه چیز رو متوقف کردن. ابعاد این اقدامات خارق العاده بوده است. نزدیک به 6 میلیون نفر در ایالت هوبی در حال قرنطینه ماندن. کارخانجات این ایالت قرار است تا 20 مارس هنوز هم باز نشدن دسته بمانه. ضرر اقتصادی این اقدامات فوق العاده است، ولی برای چی مهم نیست؟ نشون میده که مردم براش مهمه. ثروت اصلی رو در استاک مارکت نمیبینه، در انسان میبینه. تا همین اوائل فوریه 1/3 از 1000 کسب و کاری که با آنها مصاحبه شد میگفتن که فقط برای 1 ماه پول نقد دارن، دولت بهشون پول خواهد رسید. اما این محدودی هم موجب شد که بتوانن ویروس را کنترل کنن. این یه بخش از مقاله است، ولی باز هم طبیعتاً در واقع مثلا حملات دیگه میکنه و غیره و غیره. حالا اینو میخوام مقایسه بکنم، بعد میرم رو مسائل مالی، برای اینکه این اتفاقاتی که در بورس سهام که هفته گذشته در حدود داشت 30% از ارزشش از دست میداد. من قبلا با عزیزان صحبت کردم که چطور این یه حبابه که منتظر یه سوزن بوده، که این سوزن دو چیز، یک ویروس کرونا، یکی هم دعوایی که بر سر قیمت نفت بین عربستان و روسیه صورت گرفت. این سوزن یعنی دو تا سوزن بهش وارد شد. تا اینکه جمعه یعنی دیروز از ترس و وحشتی که آقای ترامپ ورش داشته بود تمام سرمایه داره رو جمع کرد تو کاخ سفید و شروع کرد به اصلاح تشویقشون که من میلیاردها دلار نفت ازتون میخرم، دولت کمک به شرکت‌های نفتی، در اینکه قیمت نفت بیاد پایین. بسیاری از شرکت‌های نفتی امریکا که از طریق فرکینگ یعنی از تو زمین با قیمت بالا بیرون میکشن نفت رو، اینا کارشون رو ورشکستن. در اینکه ورشکست نشن عبورشون دلداریشون داد. و بعدش حالا صحبت خواهم کرد که به اصطلاح تمام این مسئله کرونا رو که تا الان اصلا کاری نکرده هدفشون این بود که به بخش خصوصی بدن و نه دولت و نه مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در امریکا، یعنی CDC. نمیخواستن دولت امریکا نباید، باید بخش خصوصی فقط. حالا صحبتش رو خواهم کرد. چندین هفته هیچ کاری نکردن تا بالاخره بدن به بخش خصوصی و این کار رو کردن. در نتیجه بورس سهام دیروز بیش از 9% رفت بالا. حالا دوشنبه خواهیم دید که دوباره چه بر سرش. اینا میتونن از اون طریق جلوی بحران اقتصادی رو بگذاریم. فقط راجع به کرونا اخبار رو دنبال میکنم، بعد میرسم به اخبار اقتصادی. چهارشنبه 11 مارس مدیر سازمان بهداشت جهانی بیماری کرونا رو ویروس جهانگیر یا عالمگیر اعلام میکنه. اپیدمی یعنی یک کشور یا یک منطقه، پندمیک یعنی جهانگیر یا عالمگیر میشه. دیروز پس از اعلام ترامپ مبنی بر این که دست به اقداماتی برای بهبود اقتصاد میزند بگذاریم، بورس سهام نزدیک به 5% رشد کرد. همیشه میاد یه سخنرانی میکنه، یه دفعه بورس سهام میره بالا، دوباره که به خونش برمیگرده بورس سهام دوباره سقوط پیدا میکنه. هر شبت که از مقاله نیکلاس کریستوف، تمام اخبار رو که میخونم تقریبا همش از نیویورک تایمز. آقای نیکلاس کریستوف از دشمنان سرسخت چین که سالهای سال خبرنگار نیویورک تایمز در چین بود و چه صدها به هزاران مقاله علیه چین نوشت. میگه این آل 11 مارس، آزمایش افراد برای تشخیص ابتلا به ویروس کرونا، عزیزان دقت بکنم، در کره جنوبی به طور سرانه 700 برابر امریکاست. 700 برابر امریکاست در کره جنوبی. یک کشور کاپیتالیستی کامل نیست، برای اینکه سیستم پزشکیش سیستم بیمه عمومیه، در این حد سوسیالیستیه. امکان دارد 1,000,000 امریکایی به ونتیلیتور متاسفانه اینا باید لغتهای معادل فارسیش رو باید پیدا کرد. دو دستگاه ما داریم، یکی رسپیریتور یکی ونتیلیتور. رسپیریتور برای اونایی که اشکال تنفسیشون خیلی شدید نیست، ونتیلیتور اونه که اشکاله، برای اینکه ما میدونیم ویروس کرونا اگه بره تو ریه به اصطلاح ذات ریه میگیره و اوناست که واقعا بیماریشون وخیم میشه، اونا به ونتیلیتور احتیاج دارن. رسپیریتور یه مقدار به اصطلاح اونایی که بیماریشون کمتر وخیمه. و ما میدونیم که الان چین داره نه تنها برای خودش، به ایران داره ونتیلیتور میده، به ایران داره به رسپیریتور میده، به ایران داره ماسک میده، به ایران داره تمام وسایل رو میده. به امریکا ما رو تحریم میکنه که حتی دوا به ایرونیا نرسه. اون وقت دستگاه های ارتباط جمعی خارج رو نگاه بکنن، از ایران اینترنشنال تا بی بی سی تا صدای امریکا تا سایت گویا. اینجا هاست که ملت ما باید دوست دشمن رو بشناسه. بنابراین امکان دارد 1,000,000 امریکایی به ونتیلیتور یعنی دستگاه تهویه نیاز داشته باشند. در امریکا فقط 72,000 داریم. فقط 12,000,000 ماسک N95 مصرف یک روزه. امریکا فقط اینقدر داره. پنجشنبه 12 مارس از واشنگتن پست: تصمیم امریکا به ممنوع ساختن مسافرت اروپایان قاره‌ای به امریکا خشم اتحادیه اروپا را برانگیخته. نظر آنها این است که این تصمیم سیاسی است و نه بر پایه‌های علمی. امریکا جای آن که رهبری مبارزه با کرونا را به دست گیرد، موجب بالا گرفتن تشنج و اختلاف شده. واشنگتن پست اینو داره میگه. NBC در مصاحبه با NBC ببینید چی میگم. امریکا جعبه های آزمایش کرونا، همین تست کیت بهش میگن، ارائه شده از سوی سازمان بهداشت جهانی را نپذیرفت. حالا خبرشو برای عزیزان میخونم. چین بلافاصله ساختار ژنتیک ویروس رو پیدا کرد. بلافاصله در برلین شروع کردن برای آزمایش ویروس، یعنی ساختن تست کیت، یعنی جعبه یا وسیله آزمایش که ببینن ویروس تو بدن یه فردی هست یا نیست. در برلین ساخته شد. سازمان بهداشت جهانی در واقع از آلمان رو پذیرفت. یکی از بهترین هاست. به 60 کشور اینو ارائه داد. امریکا جز کشورهایی بود که گفت به هیچ وجه. آقای مایک پنس در اومد و بعدش خود در مصاحبه دیروزش: ما بزرگترین و عظیمترین و بالاترین کشور جهانیم. از سازمان بهداشت جهانی ما چیزی بپذیریم؟ ابدا. و اون وقت آیا میذارن که به ایران برسه؟ ایران رو در عوض تحریمش میکنن. بنابراین نپذیر و میگوید خود ما پیشرو جهانی و احتیاج به سازمان بهداشت جهانی نداریم. نقل قول از ریچارد وولف در صحبت 11 مارچش، صحبت فوق العاده ارزشمندی در یک کلیسا داشته در 11 مارچ چهارشنبه گذشته. در کره جنوبی از هر 1,000,000 نفر 300,000 نفر آزمایش ویروس شده تا 8 مارس، و در چین 200,000 نفر از هر 1,000,000 نفر با جمعیت 1.4 میلیارد. در امریکا از هر 1,000,000 نفر 5 نفر آزمایش شدن. دیوید لیونهارت در نیویورک تایمز در همون روز پنجشنبه تا حال تنها 5000 نفر در امریکا برای ویروس امتحان شدن. ادامه میدم از خود نیویورک تایمز 12 مارس، مقاله دیوید لیونهارت: چرا شمار بسیار کوچکی از مردم امریکا برای تشخیص کرونا آزمایش شدن. روز شنبه 11 ژانویه 2020، یک ماه و نیم قبل از تشخیص اولین مورد کرونا، برمیگرده به 11 ژانویه، در امریکا بدونه، یعنی اولین مورد در امریکا که در ایالت واشنگتن تشخیص داده شد، در یکی از این جاهایی که سالمندان بستری میشن، دانشمندان چینی در همون 11 ژانویه ساختار ژنتیک یک ویروس اسرارآمیز را در فضای مجازی بلافاصله انتشار دادن. دیوید لیونهارت، خبرنگار اقتصادی نیویورک تایمز، یک هفته بعد متخصصین ویروس شناس در برلین اولین وسیله آزمایش تشخیص بیماری را تولید کردند. مدت کوتاهی بعد متخصصین دیگر کشورها وسایل تشخیص بیماری را تولید و عرضه کردند. سازمان بهداشت جهانی تا پایان ماه فوریه وسایل تشخیص بیماری را به 60 کشور فرستاد. ایالات متحده جز به این کشورها نبود. این از زبان نیویورک تایمز. الجزیره: انتونی فاوچی در دهه 1980، چون اون موقع من خودم در واقع داشتم رزیدنسی پاتولوژیم رو توی دانشگاه هاروارد می دیدم، انتونی فاوچی آدم بسیار معروفی بود بین خودش و یکی از پروفسورهای فرانسه. مسابقه بود که برای کشف ویروس ایدز کدومشون جایزه نوبل رو ببره. انتونی فاوچی در واقع گفت و شنیده که در کنگره امریکا میگه که باید اذعان کرد که سیستم آمادگی برای برطرف ساختن نیازهای مردم را ندارد. سیستم امریکا را داره، میگه، و دچار نقص و ناکامی است. این اصل که هر کسی به راحتی مانند دیگر کشورها آزمایش شود در مورد ما صادق نیست. هنوز که هنوزه در امریکا شرط و شروط گذاشتن، نه اینکه اگه کسی، فرضاً هر کسی، بنده دلم بخواد آزمایش بشه، آزمایش نمیکنن. میگن باید یا از یک کشور آلوده اومده باشی یا علائم باید داشته باشی و آمادگیش نداری. آیا ما باید این آمادگی را داشته باشیم؟ البته، اما ما این آمادگی را نداریم. حالا همین آقای اولا انتونی فاوچی رو از ابتدا کنارش گذاشتن، حالا دوباره مجبور شدن بیارنش تو میدان که متخصص تاپ ایناش، برای اینکه CDC رو، مرکز پیشگیری و چیز رو مال امریکا رو که این همه هارت و پورت میگن، دادنش به دست آقای دکتر ردفیلد که یه سرهنگ ارتشیه. حالا بعضی از این دستگاه های مثلا خارجی میگن که پاسداران که اومدن، نظامی ها در ایران وارد میدان شدن، نمیدونن که در امریکا نشنال گارد یعنی گارد ملی وارد میدان شده و رئیس CDC الان یه سرهنگ ارتشیه، گرچه دکتر هم هست، آقای ردفیلد. عرض شود که گرچه تا حال 1270 نفر تشخیص داده شده و 38 نفر درگذشتن، اما شمار مبتلایان باید بسیار در امریکا خطر در اینه آزمایش نمی کنن و اصلا معلوم نیست چند نفر در امریکا اصلا مبتلا به این ویروس هم. برای همینه که در امریکا عزیزان رو میخوام بهشون هشدار بدم که خودشون رو قرنطینه بکنن، برای اینکه ما نمیدونیم در امریکا چند نفر مبتلا به ویروس هم و چطور دارن منتقل میکنن. شما یک نفر رو نمیبینید که ماسک زده باشه. شما ببینید شی جین پینگ که رئیس جمهور اون کشوره از ابتدا چطور با ماسک می اومد، مقایسش بکنید با کاخ سفید. جمعه 13 مارس ویروس وارد مراکز قدرت می شود، همینطور که در ایران وارد مراکز قدرت شد. عرض شود که همسر ترودو، وزیر بهداری انگلیس، بولسونارو که اومده بود در عرشبت که فلوریدا ملاقات داشت با آقای ترامپ و میگه نه هیچ مسئله ای نیست، در حالی که سخنگوی مطبوعاتی آقای بولسونارو جواب آزمایشش مثبت بوده. خود آقای بولسونارو چطور؟ عزیزان برن و توی توییتر گلن گرینوالد که در برزیل خودش میگه آزمایش اولیش اومد مثبت، بعد گفتن نه باید آقای بولسونارو دوباره آزمایش بشه، این دفعه اومد منفی. حالا باید دی، ولی به هر حال خود ترامپ عکس داره با همین سخنگوی مطبوعاتیش که یه اسم پیچیده ای داره، عکسش در چهار باش گرفته همین هفته، در مثلا آخر هفتهی که گذشت در مارک لاگو، همون جای تفریحی که آخر هفته ها میره، با این آقا عکس گرفته. و الان بسیاری از خبرنگارها دیروز ازش میپرسیدن چرا تو خودت آزمایش نمی کنی؟ باید آزمایش بشه. وزیر کشور استرالیا آقای پیتر داتون بعد از ملاقات با ایوانکا دختر ترامپ و ویلیام بار وزیر دادگستری مثبت بوده. نیویورک تایمز دیروز: طبق برآورد CDC مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ها، اگر ویروس کرونا، عزیزان به این خبر دقت بکنن، ببیشه اونایی که در امریکا هستن، اگر ویروس کرونا در امریکا شکل اپیدمی به خود بگیرد، میان 160 میلیون تا 214 میلیون نفر را آلوده خواهد کرد و بیماری چندین ماه تا یک سال طول خواهد کشید و 200,000 تا 1.7 میلیون نفر جان خود را از دست خواهند داد. طبق همین ارزیابی 2.4 تا 21 میلیون نفر نیاز به بستری شدن خواهند داشت و این کل سیستم پزشکی را در امریکا دچار فروپاشی خواهد کرد، چرا که امریکا تنها دارای 925 هزار تخت بیمارستانی است که نزدیک 10% آن مخصوص بیماران دارای بیماری های وخیمه. اینه، مخصوصا اینا رو من میخونم که عزیزانی که در امریکا هستن پشتار بشون میدم. دنباله اخبار جمعه 13 مارس: مسافرینی که از مناطق آلوده اروپا وارد میشن معاینه و آزمایش نمیشن. ترامپ دیروز در بعد از اینکه در واقع ممنوع کرد مسافرت اروپایی‌های قاره‌ای رو و نه انگلیس رو، انگلیس رو استثناء کرد، در حالی که وضعیت در انگلیس بسیار بدتر از اروپای قاره‌ایه، و گفت که آره امریکایی‌هایی که برمیگردن و نه اروپایی‌ها، امریکایی‌ها حق دارن برگردن، اینا رو تک تکشون رو ما آزمایش می‌کنیم. نیویورک تایمز: مسافرینی که از مناطق آلوده اروپا وارد میشن معاینه و آزمایش نمیشه. حالا آقای ترامپ درست میگه یا نیویورک تایمز؟ حالا ببینید دیروز چه کار کرد. آخرین خبرها راجع به این قضیه. ترامپ ما بدونیم تمام سرمایه‌دارا رو روز جمعه آورد توی کاخ سفید، دلداریشون داد، قوت قلبشون داد، میلیاردها دلار در واقع کمک بهشون قول داد. ترامپ شرکت گوگل را مأمور تشخیص کرونا کرده. در واقع اینه که چه کسی نیاز به تست ویروس کرونا دارد؟ شرکت گوگل و نه وزارت بهداری خود امریکا، نه CDC، نه اون اداره بهداشتی که زیر نظر دکتر انتونی فاوسیه. شرکت گوگل. و بعدش کجا میتونن مردم آزمایش بشن؟ در تارگت، فروشگاه عظیم تارگت، در والگرین، فروشگاه عظیم والگرین، در والمارت، از همه اونا عظیمتر محل تست خواهند بود. و در واقع داروخانه های CVS که از عظیمترین شرکت های به اصطلاح که هم کلینیک توش هست، هم دوافروشیه و شرکت سوئیسی روش. بقیه طبق گزارش اتلانتیک و بیزنس اینسایدر، دو تا از روزنامه‌های معروف امریکا، تا روز چهارشنبه تنها 8000 نفر برای تشخیص آزمایش دادن که 1600 نفر آنها مثبت بوده. کره جنوبی در مقایسه از ماه فوریه تا کنون روزی 10000 نفر رو آزمایش و تشخیص انجام داده با 50 میلیون جمعیت. امریکا 620 میلیون جمعیت. CDC هم مرکز کنترل و اداره بهداشت فقط افرادی را آزمایش میکند که یا در 14 روز اخیر در یکی از کشورهای آلوده بوده و یا با فردی با آزمایش مثبت تماس داشته، یعنی شرط و شروط گذاشته. از تلویزیون CNN آقای جیک تپر، از دستراستی‌ترین خبرنگارا و گوینده های CNN، ما شمار افراد آلوده به ویروس کرونا را در امریکا را نمی‌دانیم، چرا که تنها شمار کمی از مردم این کشور برای تشخیص آلودگی آزمایش شدند. در این حد میخواستن دو سیستم رو، دو کشور رو در برابر هم مقایسه بکنیم که چگونه عمل میکنن، ایدئولوژی چیه. در واقع چین رو یک کشور اتوریتریان، برای اینکه همین نیویورک تایمز موقعی که چین قرنطینه کرد شهر ووهان رو، گفتن ها ببین دیکتاتوری چطور عمل میکنه، اتوریتریان، اقتدارگرا. حالا خودشون مجبور شد، حتی ایتالیا رو، برای اینکه ایتالیا، ما میدونیم بعد از چین ایتالیاست و از نظر تعداد و افراد در گذشته نفر سوم ایرانه، بعد از کره جنوبی، بعدش به کشورهای دیگه از جمله ژاپن امثال هم. البته الان در واقع اروپا یکی از مراکز اصلی شیوع بیماری شده و ما میدونیم خانم مرکل که پریروز صحبت میکرد گفت که نزدیک ممکنه دو سوم از مردم آلمان، یعنی اومد به حقایق رو گفت. این برای یه آدم مثل ترامپ اصلا قابل قبول نیست که یه چیزی بیاد به اینجور حقایق رو بیان بکنه. نزدیک به دو سوم از مردم آلمان ممکنه به اصلا گرفتار بشن و باید فکری کرد. بنابراین از این جهت درس‌های عظیمی توی این قضیه هست و من در هفته‌های آینده بازم بیشتر صحبت، برای اینکه خود همین اومدن ویروس و گرفتاری که برای بشریت واقعا ایجاد کرده، دلم میخواد ویروس کرونا درس‌های عظیمی به ما میدهد. من یه چیز رو یادداشت کردم، فعلا یه پاراگرافی شد. در آینده این نه چندان دور بر ما معلوم خواهد شد که علاوه بر ساختار مولکولی و ژنتیک آن، یعنی این ویروس که تا کنون کشف و معلوم شده، و دیگر ویژگی های آن چیست، واکسن چطور میشه براش درست کرد، علاجی آیا براش هست یا نیست و غیره و غیره، از کجا منشأ گرفته. چند هفته پیش من اینجا مطرح کردم که در اواخر ماه اکتبر عده‌ای از نظامیای امریکا اومدن به شهر ووهان برای تمرین ورزشی. 12 روز بعدش در همین شهر ووهان ویروس کرونا آغاز شد. دوران کمون کرونا 12 روزه، یعنی از زمانی که ویروس وارد بدن میشه تا علائم آشکار بشه. اینا بهش میگن در پزشکی دوران کمون یا دوران پنهانی ویروس و یا میکروب. چه موقعی که من این رو از زبان دو نفر عرض شود که پروفسور ماتیاس چانگ که در واقع جزء مشاورین عرض شود که رئیس جمهور اونجاش و از عرض شود که رابرت گادفری در سایت اونز، من اینا رو نقل قول کردم، در دستگاه های ارتباط جمعی ایرانی چه حملاتی به من شد. حالا تازه چین دیروز اعلام کرد که امریکا میتونه در این قضیه نقش داشته باشه. قبلش انکار میکرد، میگفت این تئوری های توطئه رو باید کنار بذاری. دیروز اعلام کرد که امکان داره امریکا در این قضیه نقش داشته. به هر حال ویژگی های آن چیز، از کجا منشأ گرفته، سرآغاز آن از کجاست، از همه اینها گذشته درس‌هایی است که تاکنون از شیوع آن تقریبا در سراسر جهان میتوان گرفت. چه حالا من درس‌هاشو فقط یکیشو برای عزیزان میخونم. 1. اکنون بر همگان جز معدودی متعصب مذهبی اوانجلیست یا نفت طلب و صاحبان سرمایه روشن است که بشر دارد طبیعت را به طور سیستماتیک، یعنی به طور روشمند، دارد به نابودی میکشد، از میان میبره. طبیعت نیست در پاسخ روشهایی برای انتقام گیری داره تا شاید بتواند بشر را سر جاش بنشونه و شاید بتونه بنشونه. حالا من صحبت از سیاست های نئولیبرالی خواهم کرد که چه نقشی در نابودی طبیعت داره و این ویروس کرونا میتونه چه ضرباتی به جهانی شدن، گلوبالایزیشن و سیاست های نئولیبرال بزنه. درس های عظیمی توشه اومدن همین ویروس تا شاید بتونه بشر رو سر جاش بنشونه، تا به منبع هستی و مادر خود که طبیعت باشه تجاوز نکنه. اینطور ویروس کرونا گرچه میتواند دست ساخته بشر باشد که احتمالش هست، اما باز هم خودش بخشی از طبیعته که داره انتقام گیری میکنه از بشر. در این حد بعدش باید من اصلا وارد مسائل اقتصادی اگه فرصت بود، برای اینکه بخش دوم برنامه رو من میخواستم صرف این بکنم که این جهان به کدام سو می رود؟ ببینیم ایران به کدام سو می رود. یعنی می خواستم در واقع مقدمات و پیش درآمدهای قدرتگیری خمینی رو از چند هفته شروع پیش مثلا آغاز کردم و حالا ببینیم می رسم یا نمی رسم. عرض شود که بنابراین اخبار رو من دنبال می کنم. دوباره بر می گردم به اخبار اقتصادی. ما بدونیم که مذاکرات در واقع همینطور که صحبت کردم و صحبت خواهم کرد این هفته نمی رسم که اقتصاد جهان و به ویژه امریکا و بورس سهام یه حباب بود و هنوزم هست که احتیاج به یه سوزن داشت. دو تا سوزن بهش وارد شد. یکی ویروس اومد انتقام گیری بکنه، یکی هم عربستان و تیس که حالا صحبت خواهم کرد که اختلافشون بر سر چیه و استدلالای هر کدومشون بر سر چیه که باعث شده قیمت نفت اینطور سقوط بکنه. مذاکرات اعضای اوپک، این از نیویورک تایمز دوشنبه گذشته است. مذاکرات اعضای اوپک روز جمعه گذشته برای تثبیت قیمت نفت به جایی ما میدونیم نرسید. روسیه حاضر به کاستن تولید خود نمی شود. قبلا ما میدونیم که روسیه و عربستان و بقیه اوپک در واقع رهبریش به دست عربستان و آقایان در امریکاست. روسیه باشون همکاری میکرد موقعی که 2014 اینطور قیمت ها سقوط کرد که دوباره مقدار تولید رو کمش بکنن برای اینکه قیمت یه مقدار دوباره بیاد بالا، و این کار رو کردم. کی از این مسئله استفاده کرد؟ شرکت های نفتی امریکا، مخصوصا اونایی که فرکینگ، که میدونیم چه کار میکنن، میرن صخره های زیر زمین رو با انواع و اقسام آبی که این ضد بشرا مصرف میکنن و انفجاراتی که در این صخره های زیر زمین به وجود میارن اصلا زلزله خیزه. آب رو به طور وحشتناک مصرف میکنن و کلی مواد شیمیایی که هم آبها هم رودخانه ها هم دریاچه ها همه اینا رو آلوده میکنه. فرکینگ. خب اینا اگر قیمت نفت از 45-50 دلار در بشکه پایین تر بیاد صرف براشون نداره، در حالی که روسیه برای تولید هر بشکه نفت 7 دلار خرج میکنه، عربستان 3 یا 4 دلار. بنابراین براشون صرف هنوز صرف داره که برزن حتی اگه 30 دلار، 40 دلار، 50 دلار باشه. در نتیجه قیمت نفت رفت بالا و این شرکت های نفتیه که فرکینگ میکنن شروع کردن به تولید نفت، و امریکا از یک کشور وارد کننده نفت تبدیل شد به کشور صادر کننده نفت، و در نتیجه دوباره قیمت نفت شروع کرد به پایین اومدن. در نتیجه هم عربستان و هم روسیه گفتن تخبه عجب، ما قیمت تولیدمون رو آوردیم پایین که آقایان قیمت چیزشون تولیدشون رو ببرن بالا و بیان بخشی از بازار ما رو بگیرن. خیلی جالبه. و از جمله فرزن نذارن که روسیه لوله دوم رو به آلمان بکشه، چه خود امریکا بیاد و از همین به سرا گازهای مایع به اروپا بفروشه. به به. در نتیجه این دفعه موقعی که اعضای اوپک دور هم نشستن روسیه گفت بنده این کار نمی کنم. حالا چرا تونست این کار رو بکنه؟ 2014 نمی تونست چون وضع اقتصادیش به شدت ضربه خورده بود. در عرض این سالها، در عرض این 6 سال تونست مقدار عظیمی طلا جمع بکنه، وضعیت مالیش رو بهتر بکنه، ذخیره مالی و ارزش رو به طور عظیمی بالا ببره و در نتیجه میگه اوکی من میتونم حتی اگر نفت بیاد تا 25 دلار در بشکه تحمل بکنم. آقایان ببینیم حالا. و در نتیجه بین عربستان و چیز و روسیه اختلاف افتاد و عربستان گفت خب تو این کار رو میخوای بکنی، نمیخوای بسرا کاهش بدی تولیدتو، منم نه تنها کاهش نمیدم افزایش میدم، یعنی از 12 میلیون بشکه به 13 میلیون میرسونم و تخفیف 8 تا 10 دلاری هم به مشتریانم میدم که در واقع سهم خودم رو از بازار از دست ندم. در نتیجه روز دوشنبه عربستان شیر نفت را باز فرم میکند و قیمت نفت در روز دوشنبه نزدیک به 30% سقوط میکنه. بورس سهام در تمام کشورها به طور کم ساخته هم ما میدونیم که سقوط میکنه، ویروس کرونا هم به گسترش خودش ادامه میده. سقوط قیمت نفت نه تنها میتواند برخی از شرکت های نفتی امریکا رو از پا در بیاره، علت اینکه جمعشون کرد تو کاخ سفید دیروز چی بود؟ برای اینکه دلداری بهشون بده که ناراحت نباشید، ما میلیاردها دلار ازتون نفت برای به اصرا انبارهای ذخیره اون میخریم که شما ضرری نکنید و از پا در نیاید. برای اینکه این شرکت ها برای به اصلا فرکینگ صدها میلیارد دلار از بانک ها قرض گرفتن پول و اگر در واقع قیمت نفت از 25 دلار بیاد پایین تر ضرر میکنن و قادر به پرداخت وام ها و بهره اصل و فرع وام هاشون نخواهند بود و در نتیجه در سر بانک ها چه خواهد زد. حالا صحبت خواهم کرد که این یکی از اون توبه میری ها نیست برای بانک های امریکا مثل 2008. این از 2008 میتونه وخیمتر باشه به دلایلی که صحبت کنم کرد، بلکه به دلار که بر پایه خرید و فروش نفت هم ضربه میزنه. هرچه قیمت نفت بالاتر باشه دلار بیشتر خواهان خواهد داشت، برای اینکه خرید و فروش نفت از طریق دلاره. قیمت نفت که بیاد پایین به دلار ضربه میخوره، قیمت هر اونس طلا به این ترتیب میره بالا، از 1700 دلار گذشته. بورس سهام از 2 هفته قبل دچار تلاطم با میدونیم شده، تا این آخر هفته 10% که آخر این هفته اتفاقا به 30% حدودا رسیده بود که گفتم دیروز 9% رفت بالا و در نصف یه مقدار خودشو ترمیم کرد، اما شاید هفته جاری هفته تاریخی باشد چرا که مجموعه از سقوط قیمت نفت و کرونا دست به دست هم داده و بهره علت این که اینا میگم، اینو من دارم از نیویورک تایمز نقل قول میکنم، ولی به عزیزان یه اصل فوق العاده مهم اقتصادی رو عرض بکنم. موقعی که سرمایه‌دارا احساس خطر بکنن طبیعتاً پولشون رو میخوان به جای محفوظ و به اشرا قابل اطمینانی بذارن. کجا از همه محفوظتر و قابل اطمینانتره؟ اوراق قرضه تریژری باند، اوراق قرضه دولتی وزارت خزانه داری، نه تریژری بیل، تریژری باند، مخصوصا 10 ساله و 30 ساله که در واقع نرخ بهره علاوه بر فدرال فند که صحبتشو کردم که وزارت خزانه داری عضو میخوام بانک مرکزی تعیینش میکنه، بهش میگن فدرال فند، نرخ دیگه ای که واقعا تعیین کننده است نرخ همین اوراق قرضه است، اوراق قرضه دولتی. تا چند وقت پیش 3% بهره میداد، الان از 0.5% اومده پایین تر، نزدیک به 0 رسیده، که روز جمعه داشت دچار تلاطم میشد روز پنجشنبه. برای اینکه روز پنجشنبه عزیزان میدونن بورس سهام نیویورک 10% اومد پایین، در نتیجه دچار تلاطم شده بودن و حتی خرید و فروش اوراق قرضه دولتی دچار تلاطم شده بود، که بانک مرکزی وارد میدان شد و گفت من چند تریلیون دلار بهتون پول میدم برای اینکه بتونید به اصطلاح به هم دیگه قرض بدید، شبانه اینا از هم قرض میکنن. در نتیجه این بهره اوراق قرضه 10 ساله دولت امریکا تریژری باند یک شاخص یا یک معیار فوق العاده مهمه که آینده اقتصاد چه خواهد بود. موقعی که نسبت به آینده اقتصاد سرمایه دارا بدبین بشن، میرن اینا رو میخرن، درجه قیمتشون میره بالا، بهرشون میاد پایین. این یکی از اون معیار هاست که اومدن نرخ پایین، اومدن نرخ بهره تریژری باند در امریکا در تاریخ سابقه نداشته که نزدیک به 0 بشه. بنابراین یکی از اون معیار هاست که من میخواستم عزیزان بعدن، امروز من نمیرسم ولی هفته آینده مجبورم من راجع به اقتصاد امریکا صحبت بکنم. من فکر میکنم ایران به کجا میرود رو باید دنبال بکنیم، نمیتونم متوقفش بکنم، ولی هفته آینده، از هفته آینده شروع میکنم راجع به اقتصاد امریکا صحبت کردن، یک سلسله معیارها، یک سلسله به اساس شاخصها و غیره و غیره رو، تا ببینیم جهان به کدام سو میرود. بنابراین برمیگردیم بعد از این قطعه کوتاه، نسبتا کوتاه، به مسئله ایران.
یاران چه غریبان رفتند از من خواهد، هم خواست شم من، هم خواست سر من، هم خواست سر من. یاران چه غریبان
میخواستم فداکاری جامعه پزشکی ایران رو در این حال ببینیم. مردم الان سالهاست کاری به دولت و حکومت ندارن، کار خودشون رو میکنن، زندگی خودشون رو میکنن و بالاخره تصمیم خواهند گرفت که چطور از این حکومت و از این دولت گذار بکنن، برخلاف آنچه که این دستگاه های ارتباط جمعی خارج نشین شما بهشون نگاه بکنید. نگاه که آدم میکنه میگه آیا اینا ایرانی ها نیستن؟ من یه چیزی از اطلاعات گرفتم که به نظر من صادقه در مورد ایران. میگه که جامعه ای که تا چند هفته پیش ذره‌ای و فردی بود و آدمهایش به فکر خود بودند و کمتر نگران دیگران، اینک جامعه پیوسته ایست که والدین و فرزندان و خویشاوندان به یاد و غمخوار یکدیگرند. امید ما اینه و من فکر میکنم ملت ایران به این وطن فروشای خارجی که فقط میخوان اختلاف بندازن، ناامیدی به وجود بیارن و حالا فکر میکنن که از این طریق میخوان رژیم را از طریق ویروس کرونا سرنگون بکنن و نه به دست مردم. به بعضی از اینا مثل خبرنامه گویا عزیزان نگاه بکنن که اینا کیان و چیان و هر لحظه در شبکه های اجتماعی پیام های بهداشتی، مراقبت فردی و مواظبت از سلامت و تکثیر میشه و دست به دست میشه، مردم به هم کمک میکنن و در برابر قربانیان بیماری آدم‌ها با هم همدردی می‌کنند و خلاصه اینکه انسجام اجتماعی که سرمایه تضعیف شده‌ای بود که بود، مردم یه مقدار زیادی به جون هم افتادن، دوباره قدرت و غنا پیدا می‌کنه. حالا از اینا که بگذریم، خود این رژیم اصلا چجوری؟ در واقع اون شرایطی که این رژیم و خمینی، شخص خمینی به قدرت رسید باید ببینیم چیه. بنابراین برمیگردم به اون چیزی که من در سال 2008 نوشتم و در واقع یه تاریخچه مختصری از اینه که بر سر ما چه رفته و چطور خمینی به قدرت رسیده. رضا شاه رو من صحبتش رو کردم که مدرنیزاسیون رضا شاهی چی بوده و حالا به مدرنیزاسیون محمد رضا شاهی رسیدم که از زبان دکتر رزاقی یه نقل قول آوردم هفته گذشته و دلم میخواد اینجا چون بعضی از عزیزان پرسیدن مدرنیزاسیون چیه، مدرنیته چیه و تفاوت این دوتا چیه؟ آنچه که محمد رضا شاه و رضا شاه آوردن، آره دانشگاه درست کردن، ادارات دولتی به وجود آوردن، شناسنامه دار شدن مردم، عرشبت که اداره ثبت احوال، ثبت اسناد، جاده، راهن سراسری و غیره و غیره. اینا مدرنیزاسیونه. ولی از طرف دیگه رضا شاه چی کار کرد؟ چه کسایی رو به زندان انداخت؟ چه کسایی رو شکنجه داد؟ چه کسایی رو کشت؟ چه ترس و رعبی به وجود آورد؟ مدرنیته که مال در واقع می شود گفت اصحاب دائرت المعارف در فرانسه و بعدش هم انقلاب کبیر فرانسه است، خصوصیت بنیانیش دو چیزه: یک، جدایی دین از دولت و از کلیسا، از پادشاه، از دیکتاتوری، از اشرافیت، از فئودالیسم آزاد شدن، و آزاد کردن خلاقیت ها، یعنی آزادی و دموکراسی نوع بورژوایی که قدم غول‌آسایی به پیش نسبت به فئودالیسمه. با وجود اون که آزادی انسان نیست، آزادی سرمایه است، دموکراسیش دموکراسی واقعی نیست، ولی همین دوتا چنان خلاقیت ها، نوآوری ها و ابداعات رو آزاد میکنه که مارکس چندین صفحه در مانیفستش تعریف میکنه که میگه دستاوردهای نظام سرمایه‌داری در عرض همین 100 سال، میگه از قرون و اعصار سایر در واقع سیستم ها، چه جوامع اولیه، چه برده‌داری، چه فئودالیسم بیشتر بوده. چرا؟ چون ابداعات، اختراعات، نوآوری ها رو رها میکنه. آزادی و دموکراسی، همون آزادی و دموکراسی نیمبند در واقع بورژوایی، دقیقا در زمان رضا شاه و محمد رضا شاه جلوی این خلاقیت ها گرفته شد و از بالا و نه از پایین این انقلاب صورت، یعنی بسیار این تحولات و راهن ها و جاده، تمام این تحولات رو که به وجود بود برای اینه که در واقع به عنوان یک کشور وابسته به سرمایه داری جهانی بتونه وارد چنبره سرمایه داری جهانیش بکنه، به عنوان یک سرمایه داری وابسته و نه یک سرمایه داری مستقل و ایستاده بر پای خود، خودوند. این تفاوت مدرنیزاسیون رضا شاهی، محمد رضا شاهی، با مدرنیزاسیونی که در واقع هم از فرانسه و از امریکا، انقلاب بزرگ امریکا آغاز شد. حالا بعدن به چه سرنوشتی دچار شد و اون لیبرالیزم چطور تبدیل به نئولیبرالیزم شد و سیستم سرمایه‌داری رقابتی که در واقع بنیانگذار ابداعات و اختراعات و امثال همه چطور تبدیل به سرمایه‌های انحصاری و بعد مالی شد و به لجن کشیده شد و به روز امروز رسید، اون یه بحث دیگه است. مدرنیته، حالا پست مدرنیست ها اتفاقا، حالا ببینید، پست مدرنیست مال دوران پوشیدگی سرمایه داریه، به همین دلیل مخالف مدرنیته است، ضد مدرنیته است. پست مدرنیست مال دوران انحصاری و مالی، یعنی دوران گندیدگی سرمایه داریه. تفاوت مدرنیزاسیون با مدرنیته اینه که بعضی از دوستان در ایران اصلاح طلبان رو نماینده مدرنیته می دونستن، در حالی که طرفدار سیاست های نئولیبرال و وابستن، یه نیروی وابسته به غیر ملی هم، بگذاریم، نمیخوام وارد اون یکی بحث بشم. به هر حال مال رضا شاه رو من توضیح دادم. مال رضا شاه که گفتم از دکتر رزاقی که در واقع در مرحله چهارم عرض شد که با گسترش مقاومت و ناکام ماندن استقلال سیاسی کسب شده در کشورهای جهان سوم و به دلیل شکست در استقلال اقتصادی و توجه جهان سوم به صنعتی شدن به عنوان عاملی برای رهایی از طرف رشد الگوی مصرف منطبق با نیازهای کشورهای توسعه یافته در مستعمرات و نیمه مستعمرات ایجاد صنایع وابسته مصرفی. مدرنیته اینه، کارخونه قرن درست میکنه ولی کارخونهش از جای دیگه میاد، کارخونه کبریتسازی در بروجرد درست میکنه باز تیش و مهرهاش از خارج میاد، مواد اولیه‌اش از خارج میاد، برخورداری از امکانات جدید حمل و نقل و ارتباطات، سرمایه‌داری وابسته زیر سلطه شرکت‌های فراملیتی در مستعمرات و نیمه مستعمرات مجاز شمرده میشه. میذارن ایران آره صنعتی بشه. ایجاد این صنایع الگوی تولید و مصرف وابسته را در جهان سوم گسترش داده برای اینکه بتونن بازارهای اینجا رو، لباس‌های تازه میخوان مردم، الگوی مصرفیشون رو تغییر بدن برای اینکه بسا بازار برای کالاهای خودشون درست بکنن، نه اینکه ما تولید کنندگان واقعی بشیم. چرا از دست چین این همه عصبانی هست؟ برای اینکه تولید کننده واقعی شده، خودش تبدیل به تولید کننده اصلی شده و با توجه به از خود بیگانگی مورد نوع جدیدی از وابستگی را که وابستگی به مواد اولیه صنایع مصرفی، قطعات، ماشین آلات و تکنولوژی می باشد به وجود می آورد. اینو من از دکتر رزاقی گرفتم. محتوای اصلی انقلاب سفید شاه در واقع پیاده کردن چنین برنامه‌ای در ایران بود که مشخصه‌های اصلی زیر را داشت. یک، اینا چیزایی که دیگه خود من به قول معروف یکی از قربانیانش بودم. سرکوب و قلع و قمع پلیسی هر گونه ندای آزادی خواهی. فقط من یه جزوه نوشته بودم سیاحتنامه خوزستان که رفته بودم به دهان و دیده بودم که مردم چطور روی لوله های عظیم نفت تشنه بودن، زن و بچه مردم. اینا رو من نوشته بودم. سر راه که داشتم می‌رفتم به گنابه له له می‌زدم از تشنگی، روی سه تا لوله بودم که می‌رفت به جزیره خارج. اینا رو من نوشته بودم. سواک رو سخت خشمناک کردم، هیچ به جنجه می دادم و در نصف خوشکاندن ریشه خلاقیت ها، ابداعات و نوآوری های اصیل و واقعی در کشور. چه کسایی تو زندانایی سا بودم؟ خیلی هاشون شاگرد اول کلاس خودشون بودم. هنرمندا، مهندسا، دکترا. و در عوض ایجاد سیل فرار مغزها به دیگر کشورها، به ویژه به کشورهای عامل کودتا که به عزیزان عرض کردم از جمله خود من و حامی دیکتاتورهای فاشیستی یعنی امریکا و انگلیس. دو، باز کردن دروازهای کشورها به روی کالاهای ساخته شده و نیمه ساخته این کشورهای اصلی سرمایه‌داری و در نتیجه از میان بردن امکان تکامل صنایع دستی و کارگاهی داخل، تبدیلشون به صنایع کارخانه‌ای از کوچک باید به بزرگ که میتواند از زمین ساز اصلی رشد صنعت و تکنولوژی درونزا باشه. سه، عدم حمایت از کشاورزان داخلی در جهت خودکفایی غذایی. تمام اینا در زمان دکتر مصدق در صورت میگیرن. امریکا و انگلیس میتونستن تحمل کنن که ما سر پای خودمون بایستیم و صنایعمون از صنایع کارگاهی تبدیل به صنایع کارخانه‌ای بشه با دست توانای خودمون، دانشمندامون، صنعتگرامون. و در نتیجه لطمه خوردن به کشاورزی، به کشاورزی چقدر داشتیم خودکفا می شدیم و تخصیص بخشای وسیعی از زمین های زیر کشت مواد عرصه. اینا رو دیگه شاهد بودم که مثلا در اطراف دسپور که بهترین مرکبات، بهترین هندونه، بهترین خربوزه شروع کردن، صد دز رو که زدن زیر کشت بردن مارچوبه که بفرستن به اروپا. تمام محصولات درجه یکی که من بچه که بودم میرفتم اونجا و از ما پذیرایی میکردن، چه لیمو ترشایی، چه پرتقالایی، چه هندونهایی، چه خربوزهایی در اطراف دسپورت تبدیل شده مارچوبه. اصلا مارچوبه مردم نمیدونستن چی هست. چهار، گسترش جاده ها، فرودگاه ها، بنادر، هتل ها، آسمان خراش ها و وسایل ارتباطی راه دور جهت تشکیل داده ستد های کالاهای خارجی و فعالیت تجاری عوامل داخلی و خارجی انحصارات فراملیتی، گسترش صنایع مونتاژ، بله میارن با کار ارزان به منظور تکمیل کالاهای نیمه ساخته خارجی با کار ارزان داخل و گسترش بازار این کالاها در محل. و از همه مهمتر ماشین پیکان کی رو؟ مال شرکت روت و بعدش هم کرایسلر خریدش. پیکان ساخت ایران بود، در ایران فقط مونتاژ میشه. گسترش معادن و تولید مواد خام اولیه و در درجه اول نفت خام تک محصولی و تبدیل اقتصاد کشور به اقتصادی تک پایه‌ای وابسته که محتوای اساسی آن فروش نفت خام و خرید اسلحه و دیگر فرآورده‌های صنعتی کشورهای اصلی سرمایه‌داری بود. این بود. چرا افتاد؟ چرا مردم انقلاب کردن؟ جنبه های سیاسیش لگدکوب اجنبی شد کشورمون. پنج، به وجود آوردن اقتصادی پر رونق و یک طبقه متوسط چخبختیار و از این طریق که بخشی از مواهب فروش سرسام‌آور نفت خام به اقتصاد کاملا وابسته نصیب آنها می شد و خریداران کالا. شش، گسترش فرهنگ مصرفی که موقعی که من میگم فرهنگ پایین تنهی بعضی هاشون درشون میاد دلم دیمبو، تجمل پرستی و ابتذال، تحقیر فرهنگ و هنر ملی و زوال تدریجی آن که تکمیل کننده چنینه. اینها چکیده دستاورد انقلاب سفید و توسعه اقتصادی پس از کودتای 28 مرداد بود. صنایع مادر برپا شده توسط شاه که قرار بود زیربنای اقتصاد صنعتی به وجود آورد، چون اساساً چنین هدفی نداشت و پروژه های نمایشی برای خرج پول نفت بود، اکثراً ضرر می دادن. برای همینه که الان آقای موسی غنی‌نژاد به شدت مخالفه اقتصاد زمان شاهه، چون ضرر می دادن و می باعث با کمک مالی دولت سرپا نگه داشته بشن. آیا اگه سرمایه داری بود میذاشتن اینا ادامه پیدا بکنه؟ یه سرمایه دار اگه ضرر بده میذاره کارخونهش ادامه پیدا بکنه؟ بعضی از عزیزان میپرسن خب پس ایران اگه سرمایه داری نیست پس چیست؟ حالا صحبت خواهم کرد که چیست. مثل اینکه حتما باید یا بردهداری باشه یا فئودالی باشه یا نیمه فئودال نیمه مستعمره باشه یا سرمایه داری باشه یا انحصاری باشه، حتما باید روی جامعه یه اسم گذاشت، لزومی نداره. اینها در اساس وسیله بود تا شاه بتواند ادعا کند کشور به سوی دروازه های تمدن روان است. شاهدان عینی این کارخانجات میدانن که اگر پیش مهره‌ای، من اینا رو صحبت کردم، محتوای بنیانی این مدرنیزاسیون و هدف اساسی آن از دید سرمایه های جهانی ادغام بخش های هرچه وسیع تری از جهان در بازار جهانی به رهبری چند کشور اصلی تولید کننده زیر هژمونی کشور عامل کودتاها یعنی امریکا، جهان سومی کردن بخش های هرچه بزرگتری از جهان در تقسیم کار بین المللی و تبدیل این بخش های وسیع و از جمله شوروی سابق و اخمار آن به منبع تولید مواد خام و اولیه صنعتی و کشاورزی و کار ارزان برای کشورهای اصلی تولید کننده و بازار و فروش برای کالاهای صنعتی کشورهای اخیر و حفظ برتری کامل علمی، صنعتی و تکنولوژیک و تمرکز مدیریت. حالا میرسیم به نئولیبرالیسم. تمرکز مدیریت، طرح برنامه ریزی تولید در این کشورها و کار جسمی در کشورهای جهان سوم و مکیدن خون اینا و آوردنش به کشورهای اصلی. در این نوع مدرنیزاسیون گرچه روابط کالایی و پولی برای تسهیل حرکت سرمایه های خارجی و فراملیتی وسیعاً گسترش می‌یابد و در نتیجه آقایان اسمشو میذارن سرمایه داری، اما در پشت از اینجا وارد میشن که خمینی تکیهش بر چی بوده که بعد از 60 سال مدرنیزاسیون یک آدم قرون وسطایی به قدرت میرسه. در پشت جزایر پرزرق و برق، صنایع و خدمات وابسته، اینا رو من تو این جزوه چیز آورده بودم، سیاحتنامه خوزستان، که فقط جزایر پرزرق و برقی وجود داره در دریای از عقب ماندگی، دریای از شیوه های تولید پیش سرمایه داری به صورت تحقیر شده تو سری خورده به حیات خود ادامه میدن، از تولید عشیره‌ای و قبیله‌ای گرفته که خود من در دهات می دیدم تا میلیون ها کارگاه کوچک و متوسطی که با ابزار سنتی کار می کنند. به بازارهای شیراز، تبریز، تهران، مشهد نگاه بکنن عزیزان، از میلیون ها دهقانی که با وسایل سنتی روی زمین های دیم کار می کنند و اغلب برای قطره باران چشم به آسمان و رحمت الهی دارند، به همراه آخوند، به همراه پدر بزرگ من میرفتن دعا بارون، تا میلیون ها صنعتگر دستی مناطق شهر و روستا، از میلیون ها کسبه به تجار سنتی محترم، تجار محترم و بازاری که برای حلال کردن مال خود خمس و زکات میدن، حق امام میپردازن و به زیارت مقابر متبرکه میرون و خیلی سلفخران، دلالان و رباخاران جالوسفت شهر و ده، اینان که پایه های خمینی رو که در این حاله که شاه هم رضاشو هم محمد رضاشو جزائری از مدرنیزاسیون به وجود آورده بودن، دریایی از اینا بود و کسی زیاد توجه به این قضایان هم. این نوع مدرنیزاسیون فرهنگ همسو با چنین زیربنای پرتناقضی را به وجود می آورد، به این معنا که در پشت جزایر پرزرق و برقی از فرهنگ مدرن، دریایی از فرهنگ تحقیر شده تو سری خورده سنتی در اعماق جامعه به حیات خود ادامه می دن. از روابط عشیره‌ای و قبیله‌ای گرفته تا روابط شاگرد استادی که احمدی نژاد میخواست پیاده بکنه، روابط شاگرد استادی رو و مرید و مرادی 4 میلیون نفر میرن استقبال این آدم قرون وسطایی، از دعا باران دست جمعی به همراه آخوند محل گرفته تا روزخونی، سینه زنی، زنجیر زنی، از مراسم حج و روابط تنگاتنگ بازاری ها و کسبه با روحانیان گرفته، خود من از درون اینا اومدم تا تمام روابط در هم پیچیده سنتی به خانوادگی به شیوه لباس پوشیدن، خوردن، نوشیدن و ازدواج و طلاق و پیروان شیخ فضل الله نوری در چنین فضا و محیطی به حیات خود ادامه داده در زمان شاه و توسط رژیم و اربابانش به طور آشکار و پنهان تقویت شده و منتظر فرصت ماندند و شاه با سرکوب و نابودی چه کسایی را سرکوب کرد؟ نیروهای سکولار، ملی، چپ و ساختن مساجد، هزاران، آزاد گذاشتن آخوندها. در این خلاء سیاسی مقدمات قدرتگیری آنها را فراهم ساخت. این داستان. شاه چه نقشی در قدرتگیری اینا داشته؟ در حال در این حد وقت منم تمامه، این بحثا رو در هفته های آینده ادامه میدیم و بعد میرسیم به رژیم که چه رژیمی بر سر کار اومد و چه بر سر مردم تا به امروز برده. ولی زیر دماغ همینا مردم دستاوردهای عظیمی داشتن و دارن و خواهن داشت و به تمام اینا، همینطور که ملت ایران این همه جنگ، سرکوب، کشتار رو پشت سر گذاشته، این ویروس هم شکست میدن بالاخره. وقت من تمامه. فرجا جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب تا یادم نرفته، امیدوارم که کمک عزیزان برسه که برنامه بتونه ادامه پیدا بکنه. برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش به دانشجو تیوی میره، شبت که از اون طریق به توییتر میره و بعد به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی، به تلگرام و به سایت mmohit.org صداش میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.